کاش که یه بچه گروه را آورده بودم ازش نگهداری میکردم.
سلام سرکا جون.
سلام اتقی.
سرکا جون تازگی ها کم پیدا شدید، خدمت نمیرسیم.
خدمت از ماست اتقی.
طوری شده سرکا، چرا اینجوری ما رو نگاه میکنی؟
مرد حسابی، تو هنوزم که هنوزه با این موهای سفیدت نمیتونی دهنتو ببندی.
من کاری نکردم، حرفی نزدم.
چرا ده حرف زدی؟ اونم حرفی که نباید میزدی.
والا من که سر در نمیارم، میشه روک و راست بگین قضیه چیه؟
آدم دهن لق، آدم بی آبرو.
مکرتم،
چرا به علی گفتی که من اون از سر راه برداشتم؟ چرا؟
سرکا جون، به مرگ شما، به این سوی
ببند و دهنتو.
دهن.
اگه تو حرف نزدی پس کی حرف زده؟
بالا
اون شب که من علی رو پیدا کردم میذاری سقط فروش بود و تو، اون که خیلی وقته به رحمت خدا رفته، حالا هم دیگه نمیتونه حرف بزنه، میمونه توی بی بند بار نوک برون. خب حالا میگی که چرا این غلطی کردی یا نه؟
راستش سرکا جون، خودم نمیدونم چرا یه ها از ذهنم پرید. جون هرچی مرد نمیخواستم میگم، اما
هیچ میدونی با این فضولی که کردی چه دست گلی به آب دادی؟
مکرتم،
اون حالا دیگه ما رو به یه چش دیگه نگاه میکنه. تو بیدین بی انصاف باعث شدی که زندگی ما به هم بریزه.
آره سرکار جون، من کار بدی کردم، هر بلایی دلتون میخواست سر من بیارید.
به خاطر خود علی بود که دلم نمیخواست از این موضوع سر در بیاره، اما حالا دیگه همه چی تموم شد. روغن ریخترم که نمیشه هر روز زمین جمع کرد.
والا تقصیر من نبود، اینطوری پیش اومد. میدونه چیه؟ علی آقا رسید به من، کفشش واسش فاک زدم، هرچی بود واسش تعریف کرد.
ای خدا ازت نگذره مرد،
منم
ازت نمیگذرم. پاشو بزن به چاک دیگه، یلا حق نداری بساطتو اینجا ولو کنی.
سرکا چون نوکرتیم، کوچیکتیم، نونمون آجر نکن، شاکرتیم سرکا چون.
چه خونه دلی خورده هم، آخرشم هیچی به هیچی.
آشخان اینجا داشت داری؟
سلام آج آقا. بله
گوش دادن به بخش سوم نمایش گرگ به قلم پرویز خطیبی، میرسیم به بخش تحلیلی و صحبت‌های کارشناسان گرامی. سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، رضا آشفته هستم در خدمتتون.
به نام خدا. با سلام، پویان ترک زبان هستم در خدمتتون.
گونه یا ژان باز به قول معروفی که از مباحث اصلی هر اثر ادبی و هنری هست که به نظر من در کنار سبک ما رو نزدیک میکنه به اون اتفاقی که در اثر افتاد، و در این حال ارزش گذاری هم به لحاظ هنری به لحاظ فرمی هم مبناش همین هست دیگه. مثلا میگیم رئالیسم باید به ویژگی‌های رئالیسم پرداخته باشه، یا گونه مثلا میگیم فلان یا بهمان، این فلان و بهمان بایستی به شکل واضحی مشهود باشه در اثر، یا اگر تخطی صورت گرفته یا تلفیق صورت گرفته اون هم باید دلایل بارزی برای خودش داشته باشه. حالا تو آثار مدرن تر ما دیگه با تلفیق ها مواجه هستیم، یعنی اگر الان میگه ملودرام، شاید ملودرام به معنای واقعیش نباشه، یا بخشی ملودرام باشه بخشی مثلا تراژدی باشه. این اتفاقیه که در آثار هنری میفته، یا کمدی ها و تراژدی ها در هم قاطی میشن. تو عصر مدرن ما اکثرا با کمدی تراژدی مواجه هستیم تا کمدی صرف یا تراژدی صرف. بنابراین مباحث کلاسیک، گونه های کلاسیک در عصر مدرن، در عصر معاصر بیشتر تلفیقی هست، چه در سبک و چه در گونه عموما تلفیق ها هست که بارز میشه، یا زیر شاخه ها هست که بارز میشه. و برخلاف اون چیزی که در یونان باستان میبینیم، در روم باستان میبینیم، یا حتی در دوره الیزابت میبینیم، در آثار ویلیام شکسپیر میبینیم که گونه ها مشخص‌تر هستن و سبک یا کلاسیک یا نو کلاسیک، در عصر مدرن به ویژه در قرن بیستم دیگه چون انواع سبک‌ها تجربه شده، انواع گناه تجربه شده، به سمت تلفیق می‌ریم. این اثر گرد نوشته آقای پرویز خطیبی و کار آقای اکبر مشکین هم به نظر من یه چیز تلفیقی باشه، حتی در گونه به واسطه این که یه بخش عمده به روابط عاشقانه می‌پردازه. عاشقانه به معنای رومانتیسیسم نیست، عاشقانه به معنای ملودرام است، چون در ملودرام احساسات بارز میشه یا روابط بر اساس عواطف تعریف میشه و شخصیت ها بر اساس اون عواطف، اون درگیری ها یا چالش هاشون به وجود میاد. در این قصه هم با توجه به این که سومین روز پخش این سریال رادیویی بوده، ما متوجه میشیم که بالاخره یه مثلث عشقی داره شکل میگیره. از یه طرف علی با اعظم و دختری که همسایه‌شون هست در ارتباط بوده، و سوی دیگر یه خانومی میاد، خانومی که احتمالاً کلاهبردار هست و از جوانی علی و از جهل علی داره سوء استفاده میکنه و وارد رابطه میشه، و این رابطه هم توش بالاخره اون بحث هوس یا بحث عشق به شکل بارزی داره مطرح میشه، و قصه داره بین این سمت و سوهای مثبت و منفی یا سمت و سوهای دوگانه داره جهت پیدا میکنه، چالش ها از این سو به اون سو میشه. و خود این مسئله که مسئله قلبی هست، که قلب از یکی کنده میشه و یک سمت دیگر گرایش پیدا میکنه، جذب یکی دیگر میشه، این دیگه بالاخره بحث، حالا چه بگیم هوس چه بگیم عشق، بالاخره بحث دلی هست. دلی که غافله، دلی که هوشیاره. حالا در عشق آدم هوشیاره، در هوس غفلت دیگه، گمراهی غالب میشه بر اون حال و هوا. ولی در این حال این کشش دلی هست که این کشمکش و چالش رو داره بین شخصیت ها به وجود میاره، و این بارز شدن احساساته. و از سوی دیگر اون پدر و مادر، یا پدر خوانده و مادر خوانده، که یک پسر و یک مادر هستن، اونها هم بالاخره گرایش احساساتی شدیدی نسبت به علی دارن، یا یک علاقه خاصی نسبت به اون اعظم دارن، یا رویاشون اینه که این دختر عروسشون بشه. چون دختر نجیبیه، دختر سربیزیریه، و خانومی هست که بالاخره اینا رو داره ترخوش میکنه، به اینا داره رسیدگی میکنه. در این حال هوای علی رو هم داره دورا دور. بالاخره این نجابت یا این خواستن یا این عشق پاک مال دوره نوجوانی و جوانی هست که بسیار از ما یا خودمون تجربه کردیم، یا از نزدیک چنین حس و حالی رو دیدیم و تجربه دیگران رو لمس کردیم، و این به شکل بارزی بین آدم‌ها در کل دنیا وجود داره، و به زیبایی هم این نوشته شده، و به زیبایی هم آقای اکبر مشکین داره این رو ترسیم میکنه در این نمایش رادیویی. برای این ملودرام هستش، ملودرام به معنای بروز این احساسات یا غلبه این احساسات بر روابط، بر اتفاقاتی که در مسیر درام داره میفته، این مؤثر هست. ما نمیتونیم این عواطف رو حس بکنیم. کسی که عاشقه یا کسی که هوس میکنه، بالاخره سمت یکی میره، از یکی کنده میشه، خود این ما رو به دنبال خودش میکشونه، یا اون علاقه ای که این پاسبان به علی داره یا علاقه ای که این ننه آقا به علی داره و اینها مثل یک پدر و مادر عشق این بچه میورزن، مراقبش هستن که به قول معروف خالی در دست او نرود و اگر برود و اینها زاری میکنن، خب خود این مناسبات و خود این روابط و اینا همش عواطفه و عواطف به شکل بارزی داره مطرح میشه، ولی دچار سانتیمانتال نمیشه که همه چیز احساسات بشه، یا مثل فیلم های هندی که اکثرا هم ملودرام هستن، این قرار نیست ما رو به گریه بیاندازه، یک اتفاق دیگری داره میفته، ما الان نمیتونیم سر و کامل بگیم، ولی پیشبینی رو داریم که شاید کاملا ملودرام هم نباشه یا چیز دیگر باشه که ما در قسمت پایانی میتونیم دربارش راحت تر صحبت کنیم، ولی میتونیم این پیش‌فرض رو داشته باشیم که این ملودرام توأم با تراژدی هست، یک اتفاق ناگواری، اتفاق غمگین هم میتونه تو این روابط باشه، چون تو وقتی بیش از حد یکی رو میخوای این خودش دردناک، حالا اگر اتفاق ناگواری بیفته این دردناک تر میشه، سوک برجسته تر میشه، ولی ما تا اینجا داریم این روابط رو میبینیم، این چالش ها رو داریم میبینیم. لحاظ فرمی هم این دیگه فیلم فارسی هم نیست خوشبختانه، چون در فیلم فارسی ها ملودرام ها اغراق‌آمیز هست، مثل فیلم های هندی، فیلم فارسی های ایرانی هم دقیقا مثل اونها یا متاثر از سینمای مصر یا متاثر از سینمای ترکیه، علاوه بر سینمای هند، اینا هم اون احساسات توش بسیار غالب میشه، اونقدر غالب میشه که به قول معروف بیمزه میشه، بینمک میشه، به دست نخور میشه، 5 تا فیلم فارسی میبینی دیگه دوست نداری، مگه اینکه در فاصله ببینی، یا مگه اینکه بنا به یک روی کرده خاص بخوای فیلم ها رو ببینی، یا بعضی دیگه آلوده فیلم فارسی میشن دیگه، غیر از اون ژانر دیگری رو دوست ندارن، انقدر درگیر فیلم های احساساتی میشن که کاملا این نوع فیلم ها رو قبول میکنن، ولی این گرگ برخلاف تجربه آقای پرویز خطیبی در سینمای او هست، او چندین فیلم سینمایی رو نوشته یا چندین فیلم سینمایی رو نوشته و کارگردانی کرده، در اینجا نگاه معقول تری داره، اون شاید اون رئالیسمی که مد نظرش هست، شاید اون مسائل اجتماعی که مد نظرش هست، و در این حال نسبت به اجتماع دریچه خوبی رو داره باز میکنه، جلوی اون احساسات افراطی رو میگیره و ملودرامش ملودرام ترتمیزی هست، خیلی ها ملودرام ترتمیز خلق کردن، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در ایران ما، مثلا حتی اصغر فرهادی دیگه مثال بارز این روزهای ما هست که حتی آثار جهانی خلق کرده، مثل درباره علی، مثل جدایی نادر هستیم، این که جوایز بین‌المللی هم گرفته، شما میگه دقت عمل داشته، چون ملودرام چیز خطرناکی نیست یا چیز به درد نخوری نیست، ولی اگر معقول باشه خیلی هم کارایی داره، بالاخره وقتی تو به روابط خانوادگی میپردازی، روابط خانوادگی نزدیکترین روابط دیگه، روابط زناشویی نزدیکترین روابطه، پس ملودرام در یک جاهایی میتونه مثمر ثمر باشه و به زندگی ها سمت و سو بوده، اینجا هم توی خانواده که حالا یک فرزند خونده دارن دقیقا داره این اتفاق میفته، و در اینار خطاهایی وجود داره، این خطاها میتونه خطاهای احساساتی باشه، وفای هوس، میتونه خطاهای تراژیک باشه که به نظر من خطای تراژیک نیست، چون عواطف غالب هست، ولی خود مسیر قصه یک چیز دیگری رو میگه که حالا این نقص نیست، این همون تلفیقه است که در جهان امروز ما میتونیم تلفیق بکنیم، گونه ها رو میتونیم، سبک ها رو تلفیق بکنیم برای اینکه به برایند بهتری نزدیک تر بشیم، حتی میتونه حسن باشه، یعنی کسی که بتونه ژانرهای سبک ها رو در هم تلفیق بکنه برای اینکه او ایده ها یا اون مباحث یا اون محتوا رو بتونه به سمت سوی بهتری برسونه، که به نظر در اینجا آقای پرویز خطیبی به عنوان نویسنده موفقه و اجرا هم که از آقای اکبر مشکین هست او هم به گونه این موفقیت رو داره سمت سوی نمایشی و اجرایی بهش میده.
اگر موافق هستید من یه نگاهی به شخصیت پردازی و ساختار نمایش گرگ داشته باشم و ببینیم که جناب خطیبی به عنوان یک نویسنده زبردست، یک هنرمند زبردست، چقدر دقیق قواعد ساختاری، قواعد سبکی و قواعد ژانری رو رعایت کرده در این نوشته و واقعا میشه با خوندن این نوشته، دیدن این نمایشنامه یا شنیدنش چقدر ازش آموخت به عنوان یک هنرمند با تجربه. ما اینجا از نظر شخصیت پردازی کاملا قواعد رئالیستی رعایت شده. شخصیت ها همه آدمای معمولی ان، آدمای عادی ان. پاسبان کودک رها شده است، زن عاشق، هیچ شخصیت خاص اسطوره‌ای عجیبی در این داستان نیست که ما در زندگی عادی باش برخورد نکنیم. از نظر موقعیت مکانی این نمایش کاملا برای ما ملموسه، یعنی در تهران دهه 30 و 40 داره اتفاق میفته، کوچه پس کوچه‌اش برای ما شناخته شده است، بازارش رو میشناسیم، پاسکاش و کمیسریش رو میشناسیم و همه مکانا برامون آشناست. زبانش زبان گفتاری آدمای دهه 30 و 40، یه زبان شهری شکسته با اصطلاحات و ضرب المثل هایی که همه ما تو زندگی عادیمون به کار میبریم و میشنویم و کاملا مطابق قواعد داستانای رئال هستش. موضوع یک موضوع کاملا رئالیستیه، تضاد و تقابلی که میتونه تربیت خانوادگی با محیط اجتماعی داشته باشه. همونطور که خدمتتون در برنامه‌های گذشته عرض کرده بودم، توی رمانتیسیسم موضوع بیشتر موضوع در دربار و در کاخهای پادشاهان و اینا میگذره، در حالی که در رئالیسم محوریت موضوع خانواده است، بیشتر در خانواده و ارتباط متقابلی که بین خانواده و اجتماع وجود داره اتفاق میفته و اینجا هم داستان دقیقاً داره در تقابل بین یک اراده خانوادگی، یک اراده فردی با نیروهای کور اجتماعی اتفاق میفته. قهرمان پردازی نداریم در اینجا، یعنی همه شخصیت‌ها شخصیت‌های عادی هستن، کنش و واکنش‌هاشون کنش‌هایی هستش که همه ما ممکنه به خرج بدیم و در مواجهه با این اتفاقات به خرج بدیم، علی‌رغم اینکه به واسطه ملودرام بودنش کنش‌ها کمی احساسی‌تر هستن. ما ظهور عقل غیر احساسی رو یه جاهایی از داستان خیلی جالب می‌بینیم. جناب خطیبی قرار داده مثلا جایی هستش که رئیس کمیسری برمیگرده میگه حالا نیازی هم نیست انقدر دل بسوزونی برای این بچه، به هر حال تو پدر واقعی این بچه نیستی، به حاج خان میگه، ولی حاج خان باز قبول نمیکنه و باز اون دلشون واکنش احساسیش رضا نمیده که قبول کنه که این بچه بچه خودش نیستش. یا اون عشق خیلی محکم و وفادارانه ای که اعظم داره به اعضای این خانواده، هم حاج خان هم مادرش و هم خود علی، و خب این عشق افراطی نشون دهنده مؤلفه‌های ملودرام هستش در نمایش ما. من فکر میکنم ما در کلن ادبیات و در نمایش یه پروتاگونیست داریم که شخصیت محوری و اصلی داستان هستش و یه آنتاگونیست داریم که در مقابل این شخصیت محوری و اصلی قرار میگیره. خب پروتاگونیست داستان مشخصه، همون شخصیت هایی هستن که دارن درام رو به پیش میبرن، حاج خان هستش، مادرش هستش، اعظم هستش و همه شخصیت هایی که در داستان در نمایش وجود دارن. ولی من فکر نمی کنم، علیرغم اینکه شخصیت منفی اینجا وجود داره، یعنی اون خانوم و اون حالا میگه برادرم، اون برادرش در واقع به گونه شخصیت منفی ان، اما من در پایان نمایش که حالا شنوندگان در برنامه آینده خواهند شنید احساس نمی کنم که پروتاگونیست این داستان فرده، انگار پروتاگونیست این داستان ساختارهای معیوب اجتماعی ان، ساختارهای شکسته اجتماعی ان که نیتهای خیر افراد و در خانواده هاشون تبدیل میکنن به اون چیزی که متفاوت از اون نیت ها هستش و در نهایت من فکر میکنم خیلی حساب شده این ساختارهای معیوب رو در لفافه جناب خطیبی نشون داده و زمینه رو داره آماده میکنه برای ظهور اون تراژدی، اون ضربه تراژیک نهایی نمایش خودش. ما در ادبیات به صورت کلاسیک روند پیرنگ یک داستان رو یا یک نمایش رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم. البته خب این تقسیم بندی کلاسیک هستش. ما معمولا یک معرفی و گشایش داستان داریم، فرنگی‌ها بهش میگن اکسپوزیشن، معرفی فضای داستان، معرفی زبان شخصیت‌ها، معرفی کلیات موضوع که در این داستان در واقع در یک پنجم ابتدایی اتفاق میفته. ما میفهمیم که این آدم ها آدم های شهری هستن، طبقات پایین جامعه، تو بازار زندگی میکنن، تو کمیسری زندگی میکنن، ارتباط مادر و فرزند رو درک میکنیم، موقعیت حاج خان رو نسبت به محیط پیرامونیش درک میکنیم. کم کم یه کنش فزاینده در مرحله دوم در نمایش اتفاق میفته که این کنش فزاینده معمولا حول یک موضوع محوری باید باشه، که در این داستان جناب خطیبی با هنرمندی موضوع محوری رو همون کودک رها شده قرار داده. در واقع کودک رها شده در اینجا ستون اصلی داستان هستش که کنش و واکنش اخلاقی شخصیت‌های داستان حول این کودک رها شده شکل میگیره و اون عمل فزاینده، اون عملی که به سمت نقطه عطف داستان میره، همه حول علی هستش، همه انگار متمرکز هستن به سمت علی. در نهایت در مرحله سوم ما یک نقطه اوج در داستان داریم و یک نقطه عطف داریم که همه این کنش‌ها و واکنش‌های اخلاقی که حول اون موضوع محوری که علی باشه اینجا در حال اتفاق افتادن هستش، به یک تصمیم گیری نهایی، به یک تصمیم گیری اخلاقی میرسه. و بعد از اون نقطه اوج که حالا من نمیتونم در واقع در مورد جزئیاتش صحبت کنم چون فکر میکنم پایان داستان لو میره، اما کنش کاهنده داریم که شخصیت های داستان نتیجه اون نقطه عطف، نتیجه تصمیماتی که گرفتن در نقطه عطف داستان رو میبینن و در نهایت گره‌گشایی پایانی داستان رو داریم که نتیجه گیری داستان و اون چیزی که در ادبیات یونان بهش میگن کاتارسیسم داستان اتفاق میفته. ما اینجا اگر بخوایم نگاه کنیم حول این نقطه عطف، یعنی حول تصمیم کلیدی افراد داستان، کاملا داستان دوپاره میشه. در نیمه اول داستان همه چی داره خوب پیش میره، همه چی قشنگه، علی کودک رها شده هستش، یک پاسبان خیلی مهربان و مسئولیت پذیری میاد، مسئولیت این کودک رو به عهده میگیره، با عشق و محبت خودش، مادرش، همسایه ها و همه اعضای اون جامعه کوچک که به تصویر کشیده شده این بچه بزرگ میشه. اما کم کم در یک محلی این اراده های خوب، این تصمیمات اخلاقی خوبی که این افراد میگیرن در مقابل نیروهای اجتماعی قرار میگیره، در مقابل ساختارهای معیوب اجتماعی قرار میگیره و مسیر داستان برمیگرده. حالا دیگه علی کم کم داره با قسمت‌های بد جامعه آشنا میشه، با قسمت‌های منفی جامعه آشنا میشه، دیگه اراده حاج خان روش خیلی تأثیری نداره، کم کم داره به مسیری میره که نباید بره و این دو پارگی داستان حول اون نقطه عطف داستان کاملا کمک میکنه به ما که ژان شکل بگیره، ملودرام شکل بگیره، احساسات افراد خرج بشه حول علی و یک درام کامل رو داشته باشیم. به نظر من این نمایش یک درام کامل رئالیستی هستش که خیلی خوب توسط جناب خطیبی چیدمان شده و همه نقاط پازل داستان کنار هم دیگه به درستی نشستن. شما موافق هستید فکر میکنم قسمت اول یا قسمت دوم بودش که در مورد شباهت‌های این نمایش با اثر خشت آینه جناب ابراهیم گلستان، فیلم خشت آینه صحبت کردید. من واقعیتش اولین بار که این نمایش رو شنیدم، اولین چیزی که ذهنم رفت همین خشت آینه بود، چون خب اثر خیلی شناخته شده هستش، یکی از فیلم‌های کلاسیک موج نو سینمای ایران هستش که اون هم متأثر از بچه مردم جلال باشه. اما میخوام بگم دو تا نویسنده مختلف، حالا اونجا فیلم نام نویس، اینجا نمایشنامه نویس، چقدر نسبت به یک موضوع میتونن متفاوت فکر کنن. ما در فیلم خشت آینه یک شخصیتی داریم به اسم هاشم که این در واقع راننده تاکسی هستش و یک شبی یک کودکی رو در واقع یک خانومی که نمیتونه سرپرستی کودک رو به عهده بگیره رها میکنه روی صندلی عقب ماشین این آقای هاشم و میره و هاشم میمونه و این کودک رها شده. این کودک رها شده به عنوان سمبولی از مسئولیت اجتماعی در برابر هاشم قرار میگیره و در تمام طول فیلم هاشم بین وجدان و اخلاق و منطق خودش سرگردانه، انگار یک جور سرگردانی وجودی، یک سرگردانی اگزیستانسیل در هاشم وجود داره که نمیتونه تصمیم اخلاقی بگیره و در نهایت هم کودک رو رها میکنه در یک نوانخانه و خودش اون مسئولیت اجتماعی رو پرتاب میکنه از دامن خودش بیرون و رهاش میکنه در جامعه. اما اینجا چقدر متفاوته، حاج خان بلافاصله تصمیم اخلاقی خودش رو میگیره، تصمیم میگیره که حالا که این کودک رو هیچکس قبول نمیکنه پس من خودم هستم. مادرش بلافاصله تصمیم اخلاقی خودش رو میگیره. ما فکر نمیکنم یک جمله یا دو جمله بیشتر تو این نمایش نداریم برای مخالفت کردن با به سرپرستی گرفتن این کودک از سمت حاج خان و مادرش. و این تصمیمات اخلاقی که این شخصیت‌های اصلی میگیرن نشون دهنده نگاه خود نمایشنامه نویس، خود نویسنده هستش نسبت به مسائل اجتماعی، که باید تردید رو کنار گذاشت، نباید خیلی در مورد تصمیمات اخلاقی جدی زندگی فکر کرد، راه درست راه درسته. و اصولا تردیدی که انسان تازه مدرن ایرانی توی خشت آینه داره باید کنار گذاشت و تصمیم محکم اخلاقی رو گرفت و مسئولیت رو پذیرفت، هرچند ممکنه این مسئولیت در نهایت در برابر ساختارهای معیوب اجتماعی به یک خیر نهایی منتهی نشه، ولی تصمیم اخلاقی همینه که آدم باید بگیره و بعد پای همه مسئولیتاش هم وایسه. در واقع یه مقدار من احساس میکنم این ملودرام شدن این اثر به خاطر قاطعیتیه که خود پرویز خطیبی در انتخاب موضوع داره. خود جناب پرویز خطیبی من فکر کنم کوچکترین تردیدی نداشته اگر در برابر همچین وضعیتی قرار میگیره، اگه یه کودک رها شده میدیده حتما به فرزندی قبولش میکرده، چون خیلی شخصیت‌های این داستان نسبت به یک فرزند رها شده، نسبت به یک مسئولیت اجتماعی رها شده از نظر اخلاقی محکمند، و این فقط یک نویسنده‌ای میتونه یه همچین اثری رو خلق کنه که خودش هم تردید نداشته باشه در همچین موضوعی. ولی در مقابل مثلا در خشت آینه ما سرتاپا تردید رو داریم، در لحظه به لحظه این ابهام وجود داره که بالاخره تصمیم چیه، بالاخره میخوایم چی کار بکنیم، و آخر سر هم مشخص نمیشه که این تصمیمی که گرفته شد اخلاقی بود یا غیر اخلاقی. به نظر من غیر اخلاقی بود. و خب باید در این زمینه به جناب خطیبی مدالم داد که از رئالیسم اجتماعی و از ملودرام استفاده کرده برای یک جور آموزش اجتماعی به افراد جامعه، که اگر شما با یک تصمیم اخلاقی جدی برخورد میکنید، صرف نظر از تبعات اون تصمیم اخلاقی، خیلی محکم و با اراده تصمیم خودتون رو بگیرید و اخلاقی رفتار بکنید، حتی اگر در نهایت اون تصمیم به یک نتیجه نهایی خوبی منتهی نشه، که البته حالا در جلوتر که شنوندای محترم برنامه کل نمایش رو میشنون خواهیم گفت که درست تراژدی در اینجا اتفاق میفته، اما به این معنا نیستش که همه چیز از دست رفته، بالاخره یک کورسوی امیدی میمونه، یه امیدی همیشه در انتهای ملودرام وجود داره و ما رو ناامید نمیکنه به هر حال جناب خطیبی.
تا فرصتی دیگر که باز هم در کنار شما خواهیم بود براتون آرزوی سلامتی و کامیابی داریم. وقت بخیر.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب
از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن
ایران سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.